ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. بشار اسد میگوید با مخالفان حکومتش تا زمانی که سلاح‌هایشان را بر زمین نگذارند مذاکره نمی‌کند. روز شنبه 70 نفر در عراق کشته شدند. و جمهوری اسلامی ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید طرح جدیدی ارائه دهد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مذاکره با مخالفان را تا زمانی که آنها سلاح‌هایشان را زمین نگذارند رد کرد. آقای اسد در گفتگویی با نشریه آلمانی اشپیگل گفت که باور ندارد مذاکره با مخالفان منازعه فعلی در سوریه را به پایان برساند. او همچنین گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را بیش از گذشته حمایت می‌کند، چرا که به گفته بشار اسد روسیه به خاطر نبردش با تروریسم در چچن درک بهتری از شرایط سوریه دارد. رئیس جمهوری سوریه همچنین درباره اظهارات باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره استفاده ارتش سوریه از سلاح‌های شیمیایی گفت که آقای اوباما حتی کوچکترین دلیلی برای اثبات حرف‌هایش ندارد. حملات روز شنبه در مناطق گوناگون عراق دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. خونین ترین این حملات در شمال بغداد روی داد که در آن به گفته پلیس یک بمبگذار انتحاری خود را در جمع زائران شیعی که از منطقه سنی نشین عظیمیه می‌گذشتند منفجر کرد و دست کم 48 نفر را کشت. 13 نفر دیگر نیز در انفجار قهوه‌خانه‌ای در شهر شیعه نشین بلد کشته شدند. 30 نفر نیز در جریان این حادثه مجروح شدند. صبح شنبه نیز خبرنگار و تصویربردار شبکه خصوصی الشرقیه در شهر موسل با حمله مردان مسلح کشته شد. در ماه‌های اخیر حملات علیه شیعیان در عراق به شدت افزایش یافته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید گروه 5 به علاوه 1 باید طرح جدیدی به جمهوری اسلامی ایران در دور آینده مذاکرات ارائه بدهد. جزئیات بیشتری داریم از وحید پوراستاد.
وزیر امور خارجه ایران میگوید پرونده هسته‌ای ایران میتواند برای بازسازی اعتماد میان ایران و آمریکا یک شروع باشد. محمد جواد ظریف شنبه شب در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون دولتی ایران با اشاره به اینکه این دور از اجلاس سازمان ملل برای ایران بسیار خوب و برای اسرائیل بسیار بد بود تاکید میکند وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، آلمان، روسیه و فرانسه حق ایران را در مورد غنی‌سازی هسته‌ای به رسمیت شناختند و به تعبیر او فضا بسیار مناسب بود. البته وزیر خارجه ایران در ادامه ابراز تأسف می‌کند که با فشار اسرائیلی‌ها تغییراتی در این مواضع مشاهده می‌کند. محمد جواد ظریف در این گفتگو بار دیگر بر اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای از سوی ایران و در مقابل به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران تاکید می‌کند و می‌گوید کشورهای غربی از فشار و تحریم‌ها بر ایران به نتیجه ای نرسیدند. وزیر خارجه ایران برای اثبات بی اثر بودن فشارها به تعداد سانتریفیوژهای ایران اشاره می‌کند که در حال حاضر به 18,000 عدد رسیده است. محمد جواد ظریف همچنین در پاسخ به این سوال که نشست ژنو در چه سطحی و رویکردی برگزار می شود ضمن تاکید بر این نکته که ما به کشورهای 5 به علاوه 1 اعلام کرده ایم که باید با دیدگاه جدید وارد مذاکرات شوند می گوید از نظر ما مذاکرات در سطح وزرا بوده و آنها در هر سطحی که باشند ایران هم در همان سطح شرکت می کند. وزیر امور خارجه ایران در این گفتگوی تلویزیونی همچنین گفت برای رسیدن به فهم مشترک و روش مناسب او و کاترین اشتون در جلسات شرکت می کنند. محمد جواد ظریف با اشاره به اینکه او در پشت میز مذاکره به این نتیجه رسیده است که همگی آماده رسیدن سریع‌تر به نتیجه هستند تاکید می‌کند مذاکره باید برای راه حل انجام شود چرا که مذاکره برای مذاکره اعتماد سوز است و خانم اشتون این واقعیت را باید باور داشته باشد و به سمت مذاکره برای راه حل برود. محمد جواد ظریف همچنین تاکید می‌کند ایران آمادگی سیاسی دارد و کشورهای غربی نیز باید اراده سیاسی داشته باشند.
گزارش پور استاد رو با هم شنیدیم. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. 215 نفر از نویسندگان، مترجمان و شاعران ایرانی در نامه‌ای به علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار حذف سانسور در انتشار کتاب‌هایشان شدند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، امضا کنندگان این نامه گفتند که مشروط بر حذف سانسور در صورت لزوم در قوه قضاییه مسئول و پاسخگوی نوشته‌های خود خواهند بود. این نویسندگان در نامه خود به قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان مصوب سال 1348 خورشیدی استناد کرده و نوشتند که نویسنده مالک اثر خیش شناخته شده و هیچ کس بدون اجازه حق دخل و تصرف در متن او را ندارد. بهمن شعله‌ور، احمد پوری، خشایار دیهیمی، محمود حسینی زاد، محمد یعقوبی، گلی امامی، مدیا کاشیگر و فریدون عموزاده خلیلی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. نیروهای ویژه ارتش آمریکا شنبه شب در دو عملیات جداگانه برای بازداشت دو رهبر ارشد گروه‌های شبه نظامی اسلامگرای وابسته به القاعده در سومالی و لیبی اقدام کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌هایی در پنتاگون گزارش دادند نیروهای ویژه آمریکا در لیبی موفق به بازداشت نزیه عبدالحمد الراقی، معروف به انس اللیبی شدند، که از عاملان اصلی انفجار سفارت آمریکا در کنیا و تانزانیا در سال 98 میلادی محسوب می‌شود. در سومالی نیز پنتاگون تایید کرده نیروهای آمریکا حمله دیگری علیه یکی از رهبران گروه شبه نظامی الشباب در شهر براوه انجام دادند، اما درباره نتیجه آن توضیحی نداده است. خبرگزاری ها به نقل از منابع دیگری گزارش دادند این عملیات موفقیت آمیز نبوده است. ادامه میدیم خبرها رو با خبری و گزارشی درباره ایران. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس در حال ارائه پیشنهاداتی است تا دولت در 6 ماهه دوم امسال و برای سال 93 خورشیدی حداقل 3 دهک از پردرآمدترین افراد جامعه را از دریافت یارانه حذف کنه. گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا هم اختصاص به همین موضوع داره. رویا کریمی مجد گفتگوی را انجام داده در همین ارتباط با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
صرفه‌جویی دولت از محل کاهش یارانه‌های نقدی میشه گفت انگیزه اصلی دولت و قرار است که به هر حال دولت با کاهش این 3 دهک یا 30% جامعه به نحوی بودجه خودش رو بالانس بکنه، تعادل ببخشه و به هر حال کسر بودجه رو کاهش بده، چون بنا به تخمین‌های ابتدایی دولت تنها از محل قانون هدفمند کردن یارانه حدود 14000 میلیارد تومان کسری داریم. این یعنی بیش از 2 برابر میزان صرفه‌جویی که ناشی میشه از همین کاهش یارانه‌های نقدی. و دولت الان با توجه به کسری عظیم بودجه که حدود 70000 میلیارد تومانه میبایست کاری بکنه و الا امواج تورمی دوباره خیز برمی‌داره و مشکلات عجیبی رو برای جامعه رقم خواهد زد.
اما آیا واقعا حذف این میزان از یارانه میتونه مشکل کسر بودجه دولت رو حل کنه؟
خب به دلیل اون کسر بودجه بسیار انبوهی که خدمتتون عرض کردم، این کار با حذف 3 دهک بالای جامعه غیر ممکنه. بنابراین باز مشکل به جای خودش باقی خواهد موند و ممکنه یک مقدار مشکلات رو کمتر بکنه، اما حل نمیکنه.
اما آقای علوی، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور به عدد استثنایی 40% رسیده. این درصد از تورم چه تأثیری بر روی کسر بودجه دولت خواهد داشت؟
با این تورم افسار گسیخته قدرت خرید دولت هم کاهش پیدا میکنه و دولت مجبور میشه که دائما بودجهش رو تعدیل بکنه و ارزیابی های خودش رو در واقع تجدید بکنه. در نتیجه کسر رقم بودجه نسبت به تخمین های ابتدایی سال جاری که حدود 70000 میلیارد تومان بود، یعنی 1/3 کل بودجه، بازم افزایش پیدا میکنه و دولت با مشکلات جدید دست و پنجه نرم خواهد کرد.
آقای علوی، با این افزایش تورم 40% فکر میکنید آیا دولت به راحتی میتونه 30% از جامعه رو از دریافت یارانه نقدی کنار بگذاره؟
خب این مشکلات زیادی خواهد داشت، از جمله اینکه دهک‌های درآمدی در ایران رو نمیشه به دقت تعیین کرد، چون بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اولا نظام آماری دقیق و روزآمدی در ایران وجود نداره و نظام مالیاتی هم توانایی و شفافیت نداره تا درآمد و دارایی افراد رو دقیقاً تعیین کنه. از طرف دیگه ما میدونیم گروه‌های درآمدی در ایران تغییر میکنن و خب درآمد بعضی بالا میره پایین میاد در طی سال، بنابراین حتی اگه دولت اقدام به این کار بکنه این ضریب خطای زیادی خواهد داشت که به هر حال پیامدهای منفی خودش رو خواهد داشت و مشکلاتی رو رقم خواهد زد.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد، که با ما گفتگو میکرد. اما در ادامه شنونده خبرهای ورزشی خواهید بود از حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران برای دفاع از عنوان قهرمانی آسیا امشب در فینال مسابقات آسیایی به مصاف کره جنوبی می رود. والیبالیستای ایران روز شنبه با پیروزی 3-0 در مقابل تیم ملی والیبال ژاپن در مرحله نیمه نهایی به فینال 17 دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در دبی راه یافتند. حریف ایران در بازی فینال تیم ملی والیبال کره جنوبی است که یک بار در دور مقدماتی همین مسابقات از ایران شکست خورده. مسابقه ایران و کره جنوبی ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران در دبی آغاز می شود. مسابقات واترپولوی قهرمانی آسیا در سنگاپور با پیروزی تیم واترپولوی ایران پایان یافت. ایران در دیدار پایانی 10-6 تیم سنگاپور را شکست داد و علاوه بر کسب عنوان قهرمانی آسیا، جواز ورود به جام جهانی واترپولو را که سال آینده در قزاقستان برگزار می شود کسب کرد. پرونده فساد در فوتبال ایران پیگیری می شود و شناسایی متهمان دنبال خواهد شد. مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، از شناسایی برخی متهمان دریافت رشوه در فوتبال ایران خبر داد. وی همچنین با تأکید بر پیگیری قاطعانه پرونده اضافه کرد احتمال دارد بخش عمده مسائل مربوط به این پرونده تا پایان هفته مشخص شود. جدال لفظی میان دو سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران، علی دایی و محمد مایلی کهن، همچنان ادامه دارد. شب گذشته در گزارشی که زیر عنوان سوت از شبکه خبر پخش شد، قسمت‌هایی از این مجادله که بعد از مسابقه روز جمعه تیم‌های سبای قم و پرسپولیس صورت گرفته روی آنتن رفت.
متأسفانه نمی‌دونم ایشون تو مسائل کسان به هیچ عنوان همیشم ایشون ربط نداشته دارن اظهار نظر می‌کنن.
تو هر چی ورود میکنم، من کجا ورود کردم؟ به چه کسی کنم؟ شما میخواین همه رو له کنید.
روز شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران نیز در گزارشی مفصل زیر عنوان ادامه درگیری لفظی دایی مایلی کهن به شرح اتهاماتی که این دو به یکدیگر زده اند پرداخت. در کشورهای اروپا دیشب شب فوتبال باشگاهی بود. در آلمان در هفته 8 بوندسلیگا 1 بایر مونیخ بعد از مساوی 1-1 در زمین لورکوزن به صدر جدول رفت و دورتموند به خاطر باخت 2 در مونشنگلادباخ دوم است. تیم‌های لورکوزن و مونشنگلادباخ سوم و چهارم. دیشب دانیال داوری، ملی پوش ایرانی تیم آینتراخت برانشوایک، 90 دقیقه درون دروازه این تیم بود و تیمش در زمین وولفسبورگ با 2 برنده شد. برانشوایک اما از مکان 17 بالاتر نیامد. در انگلیس و در هفته 7 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها، اشکان دژاگه، ملی پوش ایرانی، باز هم در تیم فولام غایب بود، ولی تیمش در خانه با 1 استوک سیتی را پشت سر گذاشت تا در مکان 17 جدول بایستد. منچستر یونایتد بحران زده پس از چند هفته ناکامی، به گزارش شبکه ورزشی NBC با درخشش بازیکن 18 ساله و تازه وارد بلژیکی خود به نام عدنان یانوزی، 2-1 در زمین ساندرلند به پیروزی رسید. منچستر یونایتد با 10 امتیاز فعلا در مکان 9 جدول است. لیورپول در ردیف 1 ایستاده. آرسنال با 1 کمتر دوم و منچستر سیتی سوم. و مسعود شجاعی، عضو تیم ملی فوتبال ایران که در تیم دست دومی لاس پالماس اسپانیا بازی می‌کند، شب گذشته 90 دقیقه در میدان بود و 1 گل هم داد. لاس پالماس با 2 بر کوردوبا پیروز شد و در مکان 9 قرار گرفت. اما در دسته 1 اسپانیا معروف به لالیگا، تیم بارسلون 4-1 بر وایادولید غلبه کرد و رئال مادرید در زمین لوانته 3-2 پیروز شد. رئال سوم است و بارسا اول. آتلتیکو مادرید دوم.
تازه ترین خبرهای ورزشی بود از حبیب روشنزاده. اما اگر که مایل هستید که بیشتر بخونید، بیشتر بدونید و مایل هستید از طریق وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com خبرها و تحلیلها رو دنبال کنید، میتونید از فیلتر، اگر در داخل ایران به سر میبرید، از فیلتر شکنی استفاده کنید که همکارانم در وبسایت برای شما در نظر گرفتن. شما میتونید ایمیل ارسال کنید به proxy@radiofarda.com و درخواست سایفون سرو بکنید.